اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا آواز ما را میشنوین. برنامه خبری این ساعت به امید صحت و سلامتی شما ما روی زمانی آغاز میکنم. در آغاز مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. یک روز پس از آن که وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در نخستین نشست سه جانبه‌شان در بیجینگ از تعهد برای گسترش همکاری‌ها خبر دادند، هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت که دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و اشتراک افغانستان در آن تهدید برای هیچ کشور نمی باشد.
دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین هیچ نوع تهدید علیه کشور سیومی نیست، بلکه امید است تا برای جوانب دیگر در منطقه ممد واقع شود. افغانستان یک همسایه مهم برای چین و پاکستان تمایل جدی به خاطر گسترش اقتصاد و وضعیت زندگی مردم خود دارد. افغانستان می خواهد تا با استفاده از موقعیت جغرافیاییش بخش از دهلیزهای اقتصادی چین با پاکستان، آسیای مرکزی و غرب آسیا باشد. هر سه کشور توافق کرده تا در چارچوب پروژه یک کمربند یک راه با هم همکاری بیشتر کنند. دیالوگ و همکاری میان چین، پاکستان و افغانستان علیه جانب سیوم نبوده و نباید از طرف کشور یا قدرت دیگر مختل یا تحت نفوذ قرار گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که در رابطه با پروژه های مشخص و چگونگی همکاری سه جانب بر اساس مشوره و با در نظر داشت وضعیت مساویانه برای جانبین تصمیم خواهند گرفت. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به فاصله 3000 کیلومتر کاشغر چین را با بندر گوادر در پاکستان وصل می کند. نیروهای ویژه امنیتی افغان برای 21 روز شب پیهم در ولایت پکتیکا علیه طالبان عملیات انجام داده و توانستند در جریان تمام این عملیات جنگجویان طالبان را شکست بدهند. این عملیات از تاریخ 3 تا 23 ماه دسامبر از سوی کندک دوم عملیات ویژه و قطعات ویژه پلیس پکتیا در همکاری با نیروهای مربوط قل اردوی 203 اردوی ملی انجام یافته است. نیروهای افغان در عملیات پکتیکا همچنان توانستند یک کارخانه بمسازی طالبان، سه ذخیره‌گاه سلاح و یک برج فرستنده نشرات رادیویی طالبان را از بین ببرند. گفته می شود که طالبان از طریق این فرستنده تبلیغات ضد دولتی را در ساحه پخش می کرد. خبرگزاری های محلی به نقل از مقامات ولایت پکتیکا گفتند که تنها در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی گیان در یک روز 14 طالب کشته و 9 تن دیگر آنان زخمی شدند. جنرال والری جراسیموف، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح روسیه، می گوید که ایالات متحده به جنگجویان پیشین داعش در سوریه آموزش های نظامی می دهد تا آنان سوریه را بی‌ثبات بسازند. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می شنویم.
به نظر می رسد این اظهارات جنرال جراسیموف در مورد فعالیت های یک پایگاه نظامی آمریکا در گذرگاه مرزی تنف باشد. تنف در جنوب سوریه و در مرز با عراق قرار دارد. جنرال جراسیموف در مصاحبه با یک روزنامه روسی امروز گفت که جنگجویان پیشین داعش اکنون نام خود را به اردوی جدید سوریه و سایر نام ها تغییر داده و آمریکا همین جنگجویان را آموزش می دهد. او افزود که تصاویر گرفته شده توسط ماهواره و تیاره‌های بی‌پیلوت روسی این جنگجویان را در داخل پایگاه آمریکایی‌ها در تنف نشان می‌دهد. اما آمریکا ادعا دارد که پایگاه تنف برای آموزش شورشیان سوری استفاده می‌کند تا آنان علیه داعش بجنگند.
ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید که کمتر از 1000 جنگجوی داعش در عراق و سوریه باقی مانده است. این ائتلاف امروز گفت که بسیاری این جنگجویان در مناطق بیابانی در شرق سوریه و غرب عراق مستقر بوده و حمله به آنان ادامه دارد. عراق و سوریه هر دو پیروزیشان را در جنگ علیه داعش اعلام کردند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا همچنین گفته است که از فرار جنگجویان داعش به کشورهای همسایه عراق و سوریه جلوگیری خواهد کرد. اردوی سوریه و جنگجویان مورد حمایت ایران از یک گروه شورشیان سوری خواسته تا در ظرف 72 ساعت تسلیم شده و یا با شکست‌های متعدد روبرو گردد. این گروه از شورشیان سوری در یک منطقه استراتژیک در مرز سوریه با لبنان و اسرائیل در محاصره اردوی سوریه و جنگجویان تحت حمایت ایران گیر ماندند. گروه حزب الله لبنان که به حمایت از اردوی سوریه علیه شورشیان سوری می جنگد گفته است که شورشیان سوری توافق کردند تا مذاکره را روی شرایط تسلیم شدنشان آغاز کنند و قرار است آنان به ولایت ادلب که تحت تصرف دیگر گروه های شورشی است انتقال داده شوند. روسیه توافق کرده تا 4 واحد میزایل S-400 را به ترکیه به ارزش 2.5 میلیارد دلار به فروش برساند. یک مقام روسی امروز با بیان این مطلب گفت که قرار است ترکیه 45% این پول را در نخستین مرحله اجرای این قرارداد پرداخت کند. 55% پول باقی مانده از سوی روسیه به ترکیه به شکل قرضه داده خواهد شد و نخستین واحد میزایل S-400 در ماه مارچ 2020 به ترکیه تحویل داده می شود. S-400 یک میزایل پیشرفته زمین به هوا بوده و خریداری آن توسط ترکیه از روسیه نگرانی هایی را در غرب ایجاد کرده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است و تجهیزات روسی قابلیت ادغام در نظام تسلیحاتی ناتو را ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار پایان دادن کامل محاصره یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی شد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
قصر ریاست جمهوری فرانسه با نشر اعلامیه گفت که مکرون در یک تماس تلفنی با سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نگرانی عمیق خود را از وقوع فاجعه بشری در یمن ابراز کرد و از سلمان خواست تا محاصره یمن به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجارتی به آن کشور پایان داده شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک هفته پیش گفته بود که تنها بندر حدیدیه را که در کنترل شورشیان سوری قرار دارد برای یک ماه باز نگه خواهد داشت.
و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز اسناد ثبت نام ولادیمیر پوتین را به حیث کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در آن کشور پذیرفت. رئیس جمهور پوتین شخصا برای تسلیم کردن اسناد ثبت نام خود به این کمیسیون رفته بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارچ سال 2018 برگزار شود. این در حال است که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی، یکی از مخالفان آقای پوتین، را از اشتراک در این انتخابات رد صلاحیت کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند به منظور انتقال مواد تجارتی امروز افتتاح شد و به گفته مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هدف آن حمایت از صادرات میوه خشک و تازه آن کشور به هند می باشد. این در حالی است که نخستین دهلیز هوایی میان کابل دهلی جدید در اوایل سال روان افتتاح شد و از طریق آن حدود 1600 تن میوه خشک و تازه به هند انتقال شده است. در رابطه با جزئیات بیشتر سحر عظیمی مصاحبه داشته با خانجان الکوزای، موان اتاق تجارت افغانستان، که با سخنان آقای الکوزای آغاز می شود.
دهلیز هوایی که برای هندوستان جور شده فقط برای حمایت صادرات ما بود، خصوصا برای میوه خشک و تازه و برای محصولات زراعتی افغانستان، که شورای عالی اقتصادی پارسال تصمیم گرفتن تا کمک شود به زارعین و به باغدارا و امی اجناس به وقت و زمان به مارکت های دنیا برسه. یکی از چالش هایی که ما داشتیم این بود که از رای کراچی و واگا اموال ما به هندوستان نمی رسیدن، بسیار به مشکلات مواجه بودن. به می منظور رای کوریدور هوایی جور شدن و این کوریدور هوایی واقعا بسیار کامیاب بودن. تعالی تقریبا در حدود چیزی کم 2000 تن میوه انتقال شده به شکل مستقیم از طریق هوا به دیلی. میوه خشک و تازه است اکثر ایشانه و علی که چون میوه خشک ما، میوه تازه ما در حالت هستن که پسلش تیر میشه، علی میوه خشک وقتشان میرسن و یک کمی سیب هستن که مارکتش در بمبئی زیاد هستن و با قیمت بسیار گزاب فروخته میشن و در روز مارکت خوب دارن.
آقای الکوزی، در بخش صادرات از این اموال از طریق دهلیز هوایی تا چقدر دولت سهم داره و چقدر مربوط میشه به تجار؟ آیا تجار افغانستان هم باید مبلغ تادیه کنند به خاطر انتقال مواد یا خیر؟
و واقعا ایرا ما تقدیر میکنیم و دولت تا 80% کمک میکنند در انتقالاتشان، 20%شان تجار میتن و 80% دولت کمک میکنند در انتقالاتشان. و خوبیش دایی هستن که دولت نه تنها که به این بسنده نیستن، بلکه کوشش میشه که اینمی کرودیرها به آسیای میانه و همچنان به دوبی و عربستان سعودی و به روسیه هم توصیه پیدا بکنن. ما امیدوار هستیم که در آینده به قزاقستان و الماتا هم همی پروازها صورت بگیرن و خصوصا میوه تازه ما و سبزیجات ما که هستن که واقعا مارکتش خوب هستن در دنیا، ای باید به وقت و زمان انتقال شود.
آقای الکوزای، در مورد ای که هزینه انتقال مواد تجارتی از طریق بندر چابهار و همچنین از طریق دهلیزهای هوایی به مقایسه با یکدیگر، کدام یک بصرفتر و اقتصادی تر برای تجار افغان تمام میشم؟
دایی خو شک نیستن که بندر چابهار اگه فعال شوه و سهولت بین و پرزن ما از اموجه چیز بکنیم، طبعا از لحاظ هوایی چیز ارزان تمام میشه. پیلن هم پرزن اموالی که ما از رای واقع میبریم به هندوستان، اگر شرایط خوب باشه و پاکستان معانیت جور نکنن، برای ما تقریبا می پی کیلو تا رسیدن به دیلی به 22 سنت تمام میشه پی کیلو. و اگر ما از رای چابهارم ببریم پرزن، برای ما تقریبا در حدود 20 یا 25 سنت تمام میشه به بمبئی پی کیلو. مگر از لحاظ هوایی که علی ما میبریم تقریبا 25 سنت تمام میشه و متباقیشان دولت برای ما سبسیدی میده. خب یعنی دیگه شک نیستن که یک کیلو مالی که ما با دیلی روان میکنیم به شکل عادی و نرمال اگر مطابق مارکت برن او تقریبا چیزی کم یک دلار میشه، او بسیار قیمت تر هستن. اما پیلن چون دولت امرای باغدارا و امرای چیز کمک میکنن، 80% پولشان دولت میپردازه، 20% تاجر یا کسانی که باغدار هستن جنس چیز میکنن. اگر از رای زمینی اموار شوه، گرچه وقت زیاد خواهد گرفتن، مگر هزینه ایشان ارزان نهند.
آقای الکوزای، اگر در مورد میزان درآمدی که در 6 ماه گذشته از طریق دهلیز اول هوایی که به دهلی داشتین برای ما آمار بتین که تا چی اندازه شما مفاد به دست آوردین؟
در حدود 20 میلیون دلار است. 20 میلیون دلار ما تجارت کردیم، تقریبا 1600 تن اموال از طریق هوا اضافه از 40-45 پرواز صورت گرفته.
بر انتقال اموال تجارتی به هندوستان، آیا از شرکت‌های داخلی هوایی استفاده میشه و یا هم با شرکت‌های بین‌المللی شما قرارداد کردین؟
نه، ما در اوایل امرای هندیا قرارداد کرده بودیم، مگر وا نتانستن. بعد از او از شرکت‌های داخلی که کامیار است، ما امرای کامیار قرارداد داریم و کامیار تقریبا 2 طیاره بزرگ کلان کارگو خریده و توسط امی طیارات کلان کارگوی کامیار پیلن امی 2 مدالیز نوم که ایجاد میشه از طریق کارگوی کامیار انتقال داده میشه و همچنان دیلی هم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رقابت‌های سیاسی یک اصل دموکراسی است و به هیچ وجه به معنای بی‌ثباتی سیاسی نخواهد بود. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور این اظهارات را در واکنش به مطلب ابراز کرده که آژانس خبری رویترز را نوشته است که افغانستان با شکنندگی سیاسی روبرو است. از سوی دیگر برخی کارشناسان سیاسی میگویند که هیچ کس از اختلافات سیاسی چشم‌پوشی کرده نمی‌تواند، اما به گفته آنان باید به گونه‌ای تبلیغ نشود که مردم ناامید بسازد. نصرت پارسا همکار ما از رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اختلاف‌های سیاسی قابل نگرانی نیست و حکومت به آزادی بیان احترام می‌گذارد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بر اساس قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی را تضمین کرده و دیدگاه‌های متفاوت به معنای بی‌ثباتی سیاسی نه، بلکه به معنای آزادی سیاسی است.
ما میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب سیاسی و آزادی بیان تضمین کرده و دیدگاه هایی که در افغانستان مطرح میشه دیدگاه ها نشان دهنده و بازتاب دهنده دیدگاه های متفاوت هست و به جوج نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را در حال مطرح میکند که به تازگی آژانس خبری رویترز با نشر یک مطلب گفته است افغانستان با یک بنبست سیاسی روبرو است. رویترز با اشاره به تا محمد نور ولی پیشین بلخ که به گفته این آژانس از اوامر حکومت مرکزی سرکشی کرده است گفته است این مسئله بی‌ثباتی سیاسی را در افغانستان افزایش داده است. چند پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یک مطلب گفته بود اختلاف‌های شدید میان عطا محمد نور و حکومت در برابر وضعیت حساس موجود نگرانی‌ها را به بار آورده است. با این همه برخی کارشناسان سیاسی میگویند کسی از مشکلات موجود در بخش‌های امنیتی و اختلاف‌های سیاسی چشم پوشی کرده نمی‌تواند، اما به گفته آنان باید برای مردم پیام ناامیدی داده نشود. خالد ساداد که از این کارشناسان در این باره گفت:
من با این مطلب رویترز که نظام افغانستان را شکنن و بی‌ثبات تعریف کرده به تمام معنا موافق نیستم. اختلاف‌ها موجودند، اما از این وضعیت نباید به گونه‌ای تعریف صورت گیرد که مردم را نسبت با آینده ناامید بسازد.
با گفته آقای سادات با وجود مشکلات موجود تلاش‌ها و دستاوردهای حکومت در زمینه‌های مختلف قابل ستایش بوده و گروه‌های سیاسی باید با در نظر داشت منافع ملی در اظهارات انتقادیشان منافع شخصی را کنار بگذارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، افغانستان در اجلاس سه جانبه بیجنگ پیشنهاد کرده که دو شهرهای طرح یک کمربند و یک راه چین را به شکل کمربندی با هم وصل کرده و در آن طرح بپیوندد. آذرخش حافظی رئیس روابط خارجی اتاق تجارت افغانستان میگوید که پیوستن به هر گونه معامله اقتصادی به نفع افغانستان است، اما آنچه در متن طرح یک کمربند یک جاده برای افغانستان تعیین شده بود عوض شده و مسیر تاریخی و عنعنوی این راه تأخیر خورده است. در رابطه مصاحبه داشتم با آقای حافظی که با سخنان وی در این مورد آغاز می شود.
دوری که آگاهی دارین همکاری های اقتصادی منطقوی و همگرایی های منطقوی انتیگریشن برای هر اقتصاد مفید است.
بله.
و ما اگر جزو یک پروگرام منطقوی شویم، چنانچه در بعضی پروگرام های منطقوی ما هستیم، مثلا در تاپی، در کاسا هزار، و در ای هم اگر ما شامل شویم و بی قید و شرط باشه به اقتصاد افغانستان بسیار مفید است. یکی از پایداشی است که به یک پروژه 812 میلیارد دلاری وصل میشیم، چیزی کم یک تریلیون دلار در ای سرمایه‌گذاری میشه. گرچه ما را از عمومت اصلی ها کشیدن، اصلا راه بیشم از راه ما سپری میشد، از کریدور واخان باید تیر می شد، ولی اینا دور دادن ما را. یکیش از طریق جنوب آسیا، یعنی از طریق پاکستان میره به گوادر و از گوادر میره به شرق میانه و از جا تا شمال افریقا میرسه. دیگهش از شمال افغانستان میره به تاجکستان و یه واسه کریدور واخان و باز میره به قرقیزستان و قزاقستان و آذربایجان و باز میره میرقم به نخجوان، به ترکیه، بالاخره میره به اروپای شرق، اروپای غرب، اروپای مرکزی. اینا در حقیقت ما را امورای تاریخی را دور زدن. دلیلشان پیش خود چند باید شاید دلیلشی باشه که ما کشور متصل به خشکی نیست، به آب نیستیم، به بحر، به خاطر پاکستان ترجیح دادن. دیگه با اونا پیمان استراتژیک دارن با پاکستان، با پاکستان متحد بسیار مهم چین در جنوب آسیا است، و هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. و این مسیر دیگه ایش که از کلی کشورها عضو کنفرانس شانگهای هستند، مثلا تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان و یا در مجموع کل سوزوی کنفرانس شانگهای هستند. فکر میکنم یا خواستم که متحدین خود به هم وصل کنن. باز ما پیشنهاد کردیم از طرف اتاق، مثلا ما پیشنهادم این بود که حالا که ما را دور زده و جلاد ما رئیس جمهور افغانستان، رئیس قبلی و رئیس موجود و همچنان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و جلاد ما بان وزرای مربوطه باشان گفتیم که یک را وجود داره که اگر شبه که اینا در یک جا یک کمربند ما پرتیم بین از یا یعنی یک از یک مسیر افغانستان باید ما ابو کریدور شمال و جنوب از یا را با هم وصل کنیم. به این ترتیب ما از هر دو مسیر میتونیم استفاده کنیم و کشورها را که در این مسیر وجود داره ما به از این بزرگراه ها استفاده کنیم. یا خب بسار هایوی ها جا میسازن، موتروی ها میسازن و در این زمان خط آهن میسازن و در این مسیر برای کنکشن فلایت های کارگو و مسافربری میدانه هوایی بسار مجهز میسازن. در مجموع ما به این وصل میشیم. حال فعلا ما هیچ وصل نیستیم. یکیش از اون طریق آسیا تیر میشه، یکیش از جنوب آسیا از طریق پاکستان تیر میشه.
خب آقای حافظی، گفته شده که در این توافق شده که اگر به این افغانستان خب به این طرح میپیونده، این یک دهلیز اقتصادی بین چین و پاکستان از طریق افغانستان میشه. آیا این گفته ها درسته؟
نه از طریق افغانستان نمیشه. او خودشان از طریق چترال و گلگت و از طریق قراقرم میره تیر میشه. ما اگر وصل بخواهیم شویم، اینا دو چیز فرعی خود گفتن که یکیش از شیخان بندر داخل میکنن و بازی را از آخینه میکشن، او یک سرک فرعی خود از جمع میارن. ما گفتیم که می دو مسیر اساسی را که است که یکیش از طرف جنوب آسیا میاد، یکیش از طرف آسیا مرکزی، به یک موقعیت ما ایره وصل کنیم با هم که به وام خوب است که کمربند شمال و جنوب شد با هم وصل میشه بدون از اینکه داخل در مبدع اولی جا خاک چین برن.
نقطه ایره که شما پیشنهاد میکنن اصلی که میخواین که همی را وصل شود طریق افغانستان کدام سمه باش آقای حافظی؟
این مسیرهای مختلف داره. مثلا ترجیح ما ای است که همی جای راهای و که بر ما مفید اقتصادی بیشتر داره که وصل شود. به طور مثال اگر از ایرتان داخل شود و از سپین بولدک خارج شود، همی کریدور بر ما بسیار خوب است که تقریبا شمال جنوب افغانستان هم به ما وصل میکنه و ای یک کمربند امنیتی هم بر ما میکنه. اگر پایین تر بره مثلا از تورغندی داخل شود بازم بیاد به سپین بولدک بازم خوب است. و رای کوتاهش خوب امو چی است؟ امو گردنی پامیر است که در او باز 110 کیلومتر فقط از خاک افغانستان عبور میکنه که او فقط از امو ولایت بدخشان افغانستان عبور میکنه. در جای دیگه
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM. جمهوری دموکراتیک کانگو با سرازیر شدن شورشیان مظنون از سودان جنوبی دست پنجه نرم می کند. اردوی کانگو تا حال 9 تن از آنان را دستگیر کرده است، اما اعضای خانواده ها و رهبران پناهجویان می گویند که این اشخاص پناهندگان قانونی بوده و باید آزاد شوند. جسن پاتکن اثر شهر سرحدی در کانگو گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
از آوانی که حکومت سودان جنوبی یک پایگاه شورشان را در جنوب غرب کشور اشغال کرده است، به صدها پناهجو به جمهوری دموکراتیک کانگو سرازیر شده است. گفته شده است که برخی از آنان ممکن شورشان باشند. از این سبب اردوی کانگو نگران از این است که مبادا نارامی از این ناحیه با آن کشور انتشار کند. به این دلیل کانگو رسمندگان مظنون را دستگیر می کند، اما پناهجویان می گویند که آنان مردان جوانی را در جریان این سرکوبی بازداشت می کنند. گریس گابا که در شهر سرحدی آبا در کانگو صحبت می کرد گفت که در حدود 30,000 از پناهجویان در اینجا پناهجو شدند و برادرش جوزف مورو که از طرف عساکر کانگویی در یک پوسته بازجویی بازداشت شده است هنوز در نزد آنها باقی مانده است. این هر دو در جنوری به حیث پناهجو ثبت نام کردند. بعدن دوباره به سودان جنوبی رفتند تا اعضای خانوادهشان را از آنجا نجات دهند. گابا می گوید
از میان ما 8 نفر تنها برادرم بازداشت شد. ممکن به این زن او را دستگیر کرده باشند که او یک عسکر است، اما او نیست.
مشکل است گفته شود تا اکنون به چه تعداد از شورشیان مظنون بازداشت شدند. یک منبع حکومت کانگو که نخواست نامش ذکر شود گفت که تا حال 9 تن از شورشیان را دستگیر کردند، اما رهبران پناهندگان تعداد آنها را 17 تن وانمود می کنند. الکسی کابامبی که کمیسیون ملی پناهندگان را در آبا در کانگو رهبری می کند می گوید آنهایی که به حیث شورشیان شناخته شوند به پایگاه نظامی در شهر دانگو فرستاده شده و از آنجا ممکن دوباره به سودان جنوبی اخراج گردند. کامبامبی می گوید با وجودی که شورشیان بدون سلاح به کانگو داخل شده و از وفاداری خیش به نظامیان اظهار ندامت کنند، با آن هم با آنها موقف پناهجویی داده نمی شود.
این فاکت شوید جا پورتی لارم. Tu as fui, tu es venu ici, tu es considéré militaire.
هرگاه یک بار سلاح برداشتید، به شما موقف پناهجو داده نخواهد شد. حتی اگر پناهجو نیز بوده باشید، اما بعداً به ثبوت برسد که سلاح برداشتید، این موقف از شما گرفته می شود. اما لیوا موریس تابان رهبر پناهندگان سودان جنوبی در آبا می گوید هر کسی که وارد کانگو می گردد، حتی اگر در گذشته در نبردها شرکت نیز کرده باشد، باید حیثیت پناهجو با او داده شود. تحقیق کنندگان می گویند برخی از اذهاکر سودان جنوبی به کانگو می آیند تا در اینجا مسکن گزین شوند، ولی هستند کسانی که می خواهند از اینجا دوباره به کشورشان برگردند و به جنگشان ادامه دهند. تا زمانی که جنگ در سودان جنوبی ادامه یابد، کانگو از حضور رزمندگان در هر دو طرف سرحد با مشکل دست و پنجه نرم می کند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ته سال 2017 که اینک به پایان آن نزدیک شدیم، زنان در قاره افریقا هنوز هم با مشکلات همچو خشونت و تبعیض در مبارزه بودن، اما شماره از بانوان افریقایی توانستن تابوها را نیز بشکنند. تعدادی از زنان سعی کردند با پارلمان کنیا را پیدا کنند و همچنان فعالیت یک بانوی جوان به حیث ترمیم کننده موتر یا مستری در موگدیشو پایتخت سومالیا خبر ساز گردید. شرح بیشتر را در گزارش آژیلا نوری میشنوید.
زنان افریقایی هر سال به مبارزهشان در جهت از بین بردن موانع ناشی از تعصب جنسیتی و پدرسالاری ادامه میدهند. در سال 2017 در افریقای جنوبی با قتل بی‌رحمانه یک بانوی 22 ساله به نام کارا بوموکینا، مسئله حقوق زنان و قتل‌های زنان در سر خط قرار گرفت. یک روز پس از ناپدید شدن کارابو، جسد سوخته او در شمال شهر جوهانسبورگ یافت شد که این رویداد موجی از خشم مردم را در پی داشت. میزان جنایات در جوهانسبورگ بلند بوده و این شهر به نام مرکز تجاوزات جنسی جهان معروف است. طبق سروی ها از هر 5 زن بالغ در افریقای جنوبی یکی آن خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده است. این ارقام باعث گردی تا نگرانی ها و انتقاد بر حکومت اوج گیرد.
بزرگترین مشکل در کشور ما ایست که ما گپ میزنیم و گپ میزنیم و گپ میزنیم، اما هیچ کاری صورت نمیگیره. 6 ماه بعد از این همه بازمندی پیدا میشه که یک زن را میکشه یا مردی پیدا میشود و بر یک زن تجاوز میکند.
در کشور زیمبابوه یک گزارش دیدبان حقوق بشر برملا ساخت که زنان وقتی بیمار میشوند طبق یک رسم ناپسند جامعه از سوی خانواده شوهر فقیدش طرد و از خانه بیرون کرده میشوند. یکی از این زنان بیوه مالیا زیمالونگ است. پس از مرگ شوهر او، خانواده شوهرش بر تمام دارایی‌های او دعوا کردند.
این رویداد مرا بسیار صدمه روحی زد و حال صحتم را متاثر ساخته است. من نمی توانم چیزی بخورم و یا هم بخوابم. پیش برده دوای قضایی با خسرخیل در محاکم هم بسیار مصرف کار دارد.
در کنیا تا انتخابات سال 2017 سیاستمداران زن سعی کردند حضور زنان در عرصه سیاست را بیشتر سازند. با وجود تحقیر، خشونت، ارعاب و تعصب جنسیتی، زنان کنیا سعی می کنند در کمپاین هایشان دستاوردهای داشته باشند.
چهار سال می شود که اوقاتم بسیار تلخ است و با دشواری ها مواجه هستم. بعضی اوقات حتی تهدید شدم. بر محترم فرش صورت گرفته، اما این تهدیدات جلوی من را تا حال گرفته نتوانسته است.
در سومالیا یک بانوی 24 ساله به نام نصره حاجی حسین من حیث نخستین زن ترمیم کننده موتر در کشورش تابو را شکست. این که یک زن ترمیم کننده موتر باشد نه تنها در سومالیا بلکه در تمام قاره افریقا پدیده معمول نیست.
من انواع مختلف موترهای مجلل، موترهای ضد مرمی و پیکاپ ها را ترمیم می کنم. بعضی اوقات که موترهای باربری به نظم آورده می شود، آنها را نیز ترمیم می کنم.
رویه نادرست در برابر نقش و موقف زنان آفریقایی در جامعه مشکل است که هنوز هم در سراسر قاره آفریقا وجود دارد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدا امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه های بعدی، شب خوش را برای شما آرزومند هستیم.